بسم الله الرحمن الرحیم. و قالت زینب سلام الله علیها ما رأیت الا جمیلا. صحبت از اینجا شروع شد که حضرت زینب سلام الله علیها صحنه کربلا روز عاشورا رو چجور میبینه که زیبایی دیده میشه ازش، در حالی که او هم تکه تکه شدن رو میبینه، اون هم سرها رو به نی میبینه، ولی زاویه دیدش با زاویه دید ما فرق داره، چون ما زیبا نمیبینیم کربلا. این چه زاویه نگاهیه؟ شخصیتی از به نام جابر ابن عبدالله انصاری. جابر 7 معصوم رو دیده، تحت تربیت 7 معصوم بوده، نبی گرام صلواته، حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیه، حضرت حسن علیه السلام، حضرت حسین علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام. سلام نبی گرامی رو به حضرت باقر میرسونه. این کده خدمت امام باقر علیه السلام میفرمد من این تفکرم رو عرضه کنم، اعتقادم رو غلطه، شما اصلاحش کنید. گفت بفرما. گفت من مرگ در نگاه هم عزیزتر از زندگیه. خوی زهده خیلی خوبه، چی اینطوریه مردن پیش چشمش بهتر از زنده بودن باشه؟ الان شما دوست داری بمیری یا دوست داری زنده بمونی؟ عجب آدمیه. گفت ذلت در نگاه من پیش از عزت، فقر پیش من پیش از مثلا دارایی. هی گفت، گفت میخوام اینم تفکرم غلط اصلاحش کنی. حضرت امرو غلطه، غلطه، 7 معصوم هم دیدی آخر نفهمیدی چند چندی. حضرت فرمودن ما در نگاهمون مرگ بهتر از زندگیه اگه خدا بخواد. اگه خدا زندگی رو بخواد چی؟ بهتر از مرگ. فقر بهتر از دارایی اگه خدا بخواد. دارایی رو خدا بر ما بپسنده چی؟ دارایی مهمتره. پسندم اون چرا؟ اونان پسنده. خب این 7 معصوم ده، خب اشتباه میکنی دیگه، ولی قشنگ این رفتارش ها جابر باری کلا داره. چرا؟ چون بالاخره اومد دم پیری اعتقاداتشو به امام زمانش عرضه کرد. گفت بالاخره ما نفهمیدیم این درسته. حضرت فرمود حالا بفهم غلطه. گیر من اینه که یه عمر غلط نگاه میکنم به صحنه، هیچ وقتم نمیفهمم، چون نمیرم عرضه کنم. سیدالکریم عبدالعظیم حسنی چرا این سید جایگاه ویژه‌ای داره؟ یکی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام. چی میشه که میفرمه من زاره او که من زار الحسین به کربلا رسیدم؟ چون 3 معصوم رو میبینه، عقایدش رو میگه، میگه کجاش اشکال داره. حضرت رضا علیه السلام تصدیق میفرمد، حضرت جواد علیه السلام تصدیق میفرمد، امام هادی میفرمد انت ولینا حقا من زاره او که من زار الحسین. هر کس او رو زیارت کنه حسین. این اخلاق قشنگه، این رویه که ما عقایدمون عرضه کنیم. حالا یک شاگرد زرنگ دارن اهل بیت، حضرت زینب سلام الله علیها، ما تفکرمون رو عرضه کنیم ببینیم خانم ما زیبا نمیبینیم، گیرمون کجاست؟ و ما رأیت الله جمیلا، ایشون میفرماد صحنه زیباست. منطق این کجاست؟ تو زیارت عاشورا. اللهم لک الحمد، حمد شاکرین، حمد اصلا دنیل زیبا دیدن. همیشه میبینید این قابل اثبات ها، چون موضوع صحبت ما رسرت چیم، هر کی بتونه زیبایی ببینه این اهل حمده. اللهم لک الحمد به چی؟ لک اللهم مصابه. مصیبت مگه زیباست؟ کدوم مصیبت؟ مصیبتی که صحنه رشد فراهم کنه زیباست. گفتیم دیشب در تقابل بین جبهه حق و باطل در فضای کربلا از زیارت عاشورا، زیارت عاشورایی که اصلا کارش توصیف کربلا روز عاشوراست، استفاده کردیم. گفتیم که تو زیارت عاشورا یک بار داری نگاه میکنی به جبهه باطل، ای لعن خدا بر باطل، ای نفرین بر این جبهه. این یک نوبت. همش که این نیست که، یه بار نگاه میکنی به جبهه حق، ای سلام و درود و صلوات بر این جبهه. یک موقع به تقابل جبهه حق و باطل. وقتی به باطل نگاه میکنی رفتارت بعد چی باشه؟ لعن. وقتی به حق نگاه میکنی رفتارت چی باشه؟ صلوات، سلام. وقتی به صحنه نگاه میکنی رفتارت چی باشه؟ شکر، شکر. در تقابل حق و باطله که تربیت اتفاق میفته، رشد اتفاق میفته و این شکر داره، این باریکلا داره، این زیباست، این زیباست. دهه محرم تموم شد، علم و کتلا عمده جمع شد، کلی زحمت و کلی هزینه و کلی وقت و همه اینا. خیلی خوب، یه جنبندی بکنیم، دهه اول تموم شد، چی میمونه؟ اون که من تو مجلس تربیت شدم، بوی حسین گره، این قشنگه، این قشنگه، قشنگیش اون رشته است. من قبل از دهه با بعد دهه هیچ تفاوتی نمی کنم، اخلاقم همون اخلاق رفتارم هم. کجاش قشنگه؟ چه کار کردی پس توی دهه؟ آقا من گریه کردم، دمت گرم. گریه چیکار میکنه؟ پاک، پاکی اثر داره دیگه. اگر پاکی من اثر تو زندگی من نداشته باشه، فرمود شیعتونا که نهل، شیعیان ما مثل زنبور عسل میمونن. زنبور عسل کارش چیه؟ ها؟ گشتن تو گلستان، توی بوستان. این شیعه زندگیش در گلستان و بوستان محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شخصیت زنبور عسل با شخصیت مگس فرق نداره؟ مگس زندگیش کجاست؟ این که صحبت آلودگی و ناجوریه. این زنبور عسلش چیه؟ شیعتونا که نهل. عرض کردم یک سوره داره به نام سوره نهل، پوششیه. سوره نهل سوره شیعان امیرالمومنینه. یه موقع ایشالله فرصت بشه سوره نهل، این چیز عجیبی، فضای عجیبی در این سوره خدا ترسیم کرده از شیعان. می‌فرماید لو علم الناس ما فی اجوافهم لاکلوم. اگر مردم می‌دونستن شیعه تو وجودش چی داره، می‌خوردنش. شیعه خوردنیه. چی داره؟ ولایت، شهد ولایت. خب این چه جوری ازش دیده میشه؟ عسل. خدا به قرآن میگه شفاء للمؤمنین، به عسل میگه شفاء للناس. برای همه شفاست. این صادره شیعه است. وقتی کسی یه دهه محرم نشست تغییر پیدا کرد، شیعه شد، اون زیباست. بو گرفت، عطر اهل بیت رو گرفت، طعم اهل بیت رو گرفت. بگذاریم، امشب فرصت اون کنه، میخوام ببینیم آیا این تقابل، چون من بنام بر اینه، به لطف خدا آرزوم اینه، همیشه آرزوی من بر اینه که بتونیم اهل بیت رو از زاویه قرآن تعریف کنیم. نه اینکه زیارت شورا مهم نیستا، مهمه، ولی فرمود حتی کلام ما رو هم به قرآن عرضه کنیم. زیارت شورا منطق نداره، زیارت شورا سند نداره. بگیم نه، زیارت شورا سندش قرآنه. آیا با قرآن میشه منطق زیارت شورا رو به دست آورد؟ بله. میخوام از آیه 51 تا 69، 19 تا آیه از سوره مائده رو تو این شبها به قدر توان، چون یه سیاقه، حالا ممکنه 19 تا آیه رو ما نتونیم از اوتش بر بیاییم، ولی یه سیاق، سیاق یعنی یه قلفتی از آیات که یه مفهومو داره از سوره مائده. این مفهومی که جبهه حق رو بگه، جبهه باطل رو بگه، تقابل جبهه حق و باطل رو بگه، تو قرآن جاهای مختلف میشه پیدا کرد. یکیشی سوره مائده است. مثلا تو سوره مجادله هم هست، دو تا عنصر داره، یکی حزب الشیطان، یکی حزب الله. ما میتونیم از سوره مجادله هم استفاده کنیم. آیه 19 سوره مجادله صحبت از حزب الشیطانه. این آیه را امام حسین شب و روز عاشورا 6 نوبت خوندن، چند نوبت در مورد با اصحاب خوندن اینو، آیه 6 19 مجادله رو چند نوبت خطاب به دشمنان. معنا داره دیگه. این آیه مستاقش این جماعت 30,000 نفر هستن، اینا شدن حزب الشیطان. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آیه 19 مجادله صحبت از حزب الشیطانه، آیه 22 صحبت از حزب اللهه. ما میتونستیم همین رو، همین بحث منطقی که میخواییم برای عاشورا مطرح کنیم و تو این ببینیم 30,000 نفر حزب الشیطان بودن، این 72 نفر بودن حزب الله. بر همین منطق میتونیم بگیم این 30,000 نفر انسان نبودن، حیوان هم نبودن، شیطان بودن، اینا شده بودن دست شیطان. لذا اون کاری که این 30,000 نفر کردن، این کار رو حیوان هم نمیگن. اینا هم الخاسرون بودن. 119 سوره نساء میفرماید و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانن مبینا. اینا شیطان را ولی گرفته بودن، لذا دچار خسران شدن. کسی که شیطان را ولی بگیره خسرانه، کسی که اوج خسران داشته باشه میشه چی؟ حزب الشیطان. ما میتونیم از سوره مجادله استفاده کنیم، بیاییم بگیم این جماعت 30,000 نفر حزب شیطان بودن، این جماعت 72 نفر 84 زن و بچه حزب الله. چرا سوره مائده رو انتخاب کردم بنده؟ چون تو سوره مائده بحث ولایته، از زاویه نگاهی که چطور اینا اینطوری شدن، اینا ولایت طاغوت رو داشتن، یه 72 نفر ولایت الله رو داشتن. این تو این سیاق دیده میشه 51 تا 69، 19 تا آیه. دوستانی که بخوام پیگیری کنن، قرآن مجید جلد اول سوره مائده آیه 51 تا 69، اینه ترجمهش یه نگاهی بکنیم. این سوره مائده سوره ولایته، برای ولایت این سوره اومده. مثلا آیه سوم سوره مائده میگه چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت و علیکم نعمت. این دیگه معلومه برای قدیره. یا آیه معروفی که 67 که تو همین سیاقی است که ما میخوایم بگیم، ما تا 69 میخوایم نگاه کنیم. آیه 67 چی میگه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه مال قدیره، لذا قصه کربلا رو بدون قدیر هم نمیتونی تعریف کنیم، به بهانه از قدیر هم میگیم انشالله. فضای سوره مائده رو نگاه کن، آیه 55 مائده، انما ولیکم الله و رسوله، اینو ما لازم داریم. لذا بحث انتخابی که انشالله برای شبا دنبال بکنیم، بحث 51 تا 59 آیاتی که انشالله، آیاتی که برای این چند شبی که خدمتون هستیم انتخاب کردیم، آیه 51 تا 69 سوره مائده. چون این مفهوم داره، یک جبهه باطل، دو جبهه حق، سه تقابل اینا، تقابل اینا که ما رأیت الا جمیلا. جالبه، من باز یادم نره بگم، هم تو سوره مجادله هم تو سوره مائده اول کدوم یک از دوتا جبهه رو تعریف میکنه؟ جبهه باطل. مثلا تو سوره مجادله اول آیه 19 حزب الشیطان میگه، بعد آیه 22 حزب الله میگه. آیه 51 اول جبهه باطل تعریف میکنه، بعد جبهه حق. این منطق عاشوراست. تو زیارت عاشورا اول چی میگه؟ اللهم الان اول الظالمه. ببین اینا حکایت از این است که عاشورا کلام حقه، عاشورا حساب کتاب داره. خدا وقتی میخواد تقابل بین دو جبهه رو مطرح کنه تو آیات قرآن، اول از جبهه باطل شروع میکنه. یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شروع کنیم یه کوچولو قصه جبهه باطل بگیم، یه کوچولو جبهه حق رو بگیم فعلا، تا بریم آروم آروم شبهای آتی. 51 تا 69، 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو ولی نگیرید. صبر کن، یهود و نصارا اینجا چی کارن؟ گفتی جبهه باطل. ببینید یکی از امتیازات این 19 تا آیه پلکانی بودنشه. ما ولایت شیطان داریم، ولایت طاغوت داریم، ولایت یهود و نصارا داریم، این پلکان داره. اونجایی که میگه شیطان را ولی می، یا طاغوت را ولی میگه، مثلا آیه 255 56 و 257 سوره بقره معروف به آیه الکرسی، دو جبهه رو که میگه، میگه الله ولی الذین آمنوا، بعد میگه والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. ما ولایت طاغوت داریم، ولایت شیطان داریم، ولایت یهود و نصارا داریم. قشنگی این سیاق اینه که پلکانی بودن این ولایات رو داره بیان میکنه. لذا این پاسخ اون سوال که دفعه کسی ذهنش اومد که آقا یا الذین آمنوا با آیه 51 سوره مائده شروع کردی، گفت لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا. یهود و نصارا هم ولایتشون یک پلکان از این ولایت هست، کوچولو رد شید. یهود و نصارا را ولی نگیرید. جبهه باطل ولی میگیرن غیر خدا را، جبهه باطل یهود و نصارا را ولی میگیرن. ولایت یک مفهومه، اون شخصیتی که در جایگاه ولایت قرار داره به اون میگن ولی. ولایت فضای منفی داره، ولی منفی. فضای مثبت داره، ولی مثبت. آیه 51 ولایت منفی، ولی منفی. آیه 55 این از این سمت، و احمد انما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ولایت رو بگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، نگیرید اولیاء. اولیا جمع ولیه. کیو ولی بگیرید؟ انما ولیکم الله، این جبهه حقه. رسولهو، ولیتون خدا باشه، رسول باشه. ولی در جبهه حق رسول خداست. ولایت مثبت شخصیتی که در جایگاه ولایت نشسته میشه ولی. شما ولایت مثل یک تخت در نظر بگیر، او کسی که برای تخت نشسته میشه ولی. دو تا تخته، ولایت منفی، ولی منفی، ولایت مثبت، ولی مثبت. این منطقه در آیت الکرسی هم داریم، الله ولی، طاغوت ولی. یک کلمه میخوام اضافه کنم تا اینجاش باز آشناس به ذهن ما. ولایت و ولی و تولا. ببینید تو آیه 51 میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. البته بعضهم اولیاء و بعض، خودشون تو بین خودشون یه روابطی دارن، اونا رو ول کن، شما اونها رو ولی نگیرید. اگر ولی گرفتید و من یتولهم منکم، تبلای این ولایت رو پذیرفتی، فانهم منهم، میشه از اونا. این 30,000 نفر تو کربلا ولایت طاغوت رو پذیرفته بودن، ولیشون میشه کی؟ میشه یزید لعنت الله علیه. ولی اینا میشه کی؟ ابن زیاد پلکانیه. ولی اینا میشه چی؟ عمر سعد لعنت الله علیهم اجمعین. تولای اینا معناش چیه؟ یعنی یه کاری انجام بدن که دل ولیشون رو به دست بیارن. عمر سر لعنت الله گفته اوه همه شاهد باشید، اولین تیر رو من زدم. یعنی به این کار میگن چی؟ و من یتوله هم، که به این کار میگن و من یتوله هم من کم فا انه من هم. اگر تولای اونها رو بپذیری از اونها به حساب میای. اینا تیر میزدن میگفتن یکی باشه ما رو، گزارش ما رو بده به امیر مؤمنین لعنت الله علیه، یزید، به ابن زیاد، که ما تلاشمون رو داریم میکنیم برای اینکه دل اون رو به دست بیارم تلاش میکردن. توی مقتل نوشته، من نمیخوام روزه بخونم و، ولی بحث دیگه، روز عاشورا 10 نفر از این جماعت به سم اسباشون نعل تازه زدن، داشته باش قصه رو، بر بدن امام حسین علیه السلام بعد از شهادت ایشون تاختن که نمیشد، حرکت کردن، چون فضای گودی اصلا طوری بود که نمیشد سرعت گرفت، بر بدن حرکت کردن. عبارتی که امام زمان سلطنه میفرمد سحقوه، یعنی استخوان بدن امام رو با این حرکت نرم کردن. وقتی که اینا آمدن تو دستگاه به ابن زیاد لعنت الله علیه گزارش دادن، گفتن ما 10 نفر بر این بدن این رفتار رو انجام دادیم، ابن زیاد فکر مونی چیکار کرد؟ او بی خود کردی، ما حسین بعد کشته میشد که کشته شد. این که شما به سم اسبتون نر داده یک کار کردید بی خوده، فکر کردی حالا شهر شلوغ شد تو اومدی یک کاری بکنی که بکردی اینجا حالا ما همه رو مثلا پول بارون سکه بارون میکنیم؟ گفتن بابا اینا زحمت کشیدن، ابراز ارادت کردن، او یه پول اندکی بهشون بده برن گم شن. حرفو ببین، اینه میگن تولای ولی طاغوت. ببین چی کار میکنه، طرف حاضره بدترین رفتار رو انجام بده که دل ولی رو به دست بیاره. جالبه، ولی هم میگه چیزی نبود که، اصلا نیاز نبود این موضوع. من تو پرانتز اینو عرض کنم، وقتی که ابن زیاد لعنت الله علیه به این رفتار میگه چیزی نبود، و خیلی بده ما تو مجلس اهل بیت بیایم با یک آب و تابی زیر سم اسب موندن بدن حسین رو به زبان بیاری. چیزی که برای خود عمر سعدم خیلی مهم نبود، ما بیایم هی مهمش کنیم. من یه جایی بودم، طرف داشت زیر سم اسب قرار گرفتن بدن حسین یک طوری تعریف میکرد که من حسم این بود اونهایی که لعنت الله علیهم این کار انجام دادن اگر بودن میگفتن داداش اینطوری هم که تو میگی اینقدر چیز نبود، یه خلاصه تو خودت هم داری یه مقداری. اون فعلی که ولی طاغوت جدیش نگرفت و به کسانی که برای تولای ولی این فعل انجام دادن ضایع کرد، با یک سمن بخس جلوشون پرت کردن، اونها رو خفیف کرد. ما این فعل رو نباید بزرگ کنیم دیگه. بیا تو جبهه حق، بیا تو جبهه حق. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه چند بود؟ 55. آیه 56 میفرماد و من یتولهم. این تولای ولی حقه. نتیجهش آیه 56 گفت اگر تولای او رو بپذیری میشی حزب الله. حزب الله واژه‌ای است که در قرآن 2 بار اومده، 1 بار تو سوره مائده اومده حزب الله، 1 بار در سوره مجادله. تو سوره مجادله آیه 22، سوره مائده آیه 56. اونجا گفت هر کس تولای ولی طاغوت رو بپذیره چی میشه؟ بین هم من هم، از اونا میشه. پس معلوم میشه حزب الله از کیه؟ حزب الله من اللهه، حزب الله من الرسوله، حزب الله من محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به این تعبیر صحبت امشب جمع کنم، صحبت از تقابل جبهه حق و باطله. این تقابل رو از آیات 51 تا 59 سوره مائده میخواییم ببینیم، چون این تقابل با مفهوم ولایت تبیین میکنه. توی این تقابل ولایت در جبهه باطل و ولایت در جبهه حق، بعد ولی باطل و ولی حق، بعد تولای این ولی در جبهه باطل و تولای ولی در جبهه حق. تولا یک کلمه است که من تازه باش آشنا شدم. تولا مفهومش چیه؟ دل ولی رو ببری. یه کاری بکنی ولی ازت راضی باشه. تولای باطل دل ولی باطل ببری، ولو به رفتاری که رفت انجام داد ولی باطل گفت خیلی برام مهم نبود. تولای ولی حق یعنی دل ولی حق رو ببری. میخوام اینجا فرود بیام صحبت رو. چقدر دهه محرم رو شما اثر گذاشته از اینجا ببین، چقدر حاضری دلبری کنی از امامت. نمیدونم قصه شو گفتم، بعضی از قصه ها رو بی‌نظیره. دو تا داداش بودن، یکی سعد بود یکی ابوالفتوح، اینا تو جبهه باطل بودن، از صبح تا بعد از ظهرم برای دلبری ولی باطل شمشیر زدن تا عصر عاشورا، موقعی که حسین در مرکب صدا میزد هل من ناصر ینصرنی، کیست مرا یاری دهد. بعضی تعبیر امام حسین اینطور مطرح میکنم، کنم امام حسین میفهمد دارم میرم، اگه کسی میخواد دستشو بگیرم. داداش کوچیکه به بزرگی گفتش که یه چیزی بگم. او بگو دوتایی پلو هم. او خیلی بد کردم. او چرا؟ او از صبح تا حالا الان که فکر میکنم میبینم که کارم اشتباه بوده. او یعنی چی؟ او یعنی میخوای بگی که الان نادم و پشیمانی؟ اینی حرفتی؟ او آره. او بعد از اینکه زدی کشتی همه رو از اصحابشو فرزندانشو. او آره. گل منظورت چیه؟ تاییشو بگو. گفت میخوام برگردم سمت حسین، میخوام از ولایت طاغوت بیام به ولایت حق، میخوام دلبری کنم از ولی حق. گفت الان؟ گفت حالا. گفت فکر میکنی نگاه میکنه حسین به تو؟ گفت فرضم که نگاه نکنه، من که شرمنده هستم، بذار شرمندگی میتونی جبران کنم. داش بزرگم گفت منم باهاتم، پیشنهادت چیه؟ گفت دوتایی نعره بزنیم، حسین وسط میدانه، با او هم نگاه نکنیم، فریاد کنیم، توبه خودمون اینجا اعلام کنیم، بگیم لبیک یا حسین. آقا هر دو فریاد کردن، صدا پیچید. ابی عبدالله نظرش جلب شد، عمر سعد نظرش جلب شد، ولی یه حق ولی یه باطل، ولی یه باطل گفت اینا که با ما بودن چی شد؟ گفت دارن اظهار میکنن که میخوان برن تو ولایت ولی حق. گفت برن باشون میجنگی، حلقه زدن دورش، کاری کردن. داداش کوچیک در جا شهید شد، داداش بزرگ یه تعدادی رو کشتن، به درک واصل کردن، داداش بزرگ افتاد. راوی قصه میگه که دیدم حسین از مرکب پیاده شد، اومد بالا سر این، صورت گذاشت به صورت این، چشاشو باز کرد، یه جمله گفت، یه جمله عجیبه. من بعضا این جمله رو خودم تنهایی تکرار میکنم. گفتش که عرضیت هم من نام، راضی شدی از ما؟ امام حسین گفت آیا از ما راضی شدی؟ یعنی من اینو میگم الان یه دقیقه تموم شد، میگم یا عبدالله راضی شدی؟ این از اون برمیام، من اومدم تو جبهه شما، من دل شما رو تونستم به دست بیارم. اینه میش میگن تولا، دلبری، دلبری. میگفت ما بچه بودیم، ارزم تمام، میگفت مادرمون شب عاشورا شام غریبان دیگه رخت خواب تو خونه پند میکرد، ما بچه دیم، گفتیم مادر میخواییم بخوابیم، چرا هر شب رخت خواب ما پند میکنی؟ حالا پند گفت بچه های حسین تو بیابونن، بچه ها خواب ندارن، جای استراحت ندارن، حس کن تو هم تو کاروان. میگفت ما بلند میشه میرفتیم بالاخره یه دوری میزدیم، دوزدکی یه جایی میگرفتیم میخوابیدیم، صبح هم که بلند میشدیم تمام بدنمون درد میکرد. ولی خدا رحمتش کنه به ما اینو یاد داد، حالا که سالها گذشته این حس رو داریم، شب عاشورا، شب شام غریبان، تو این ایامی که آل الله سر به خاک میگذارن، تو این مسیر بچه ها همه آوارن، همه تحت رسولا سیطره و ظلم این جماعت طاغوت و ولایت باطل هستن، ما هم گریه میکنیم، هم حس اونا رو بهتر درک میکنیم و یاد اونها سعی میکنیم که راحت نخوابیم شبها، راحت سر سفره ننشینیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان الامان 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 چند مرتبه صدا یبنه حسن